أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در این بود که آیا جهت دوم بحث بناء على القول بالتخیر در متعادلین آیا تخیر وظیفه مجتهد است یا مقلد؟ این بحث ما بود. فرمایش شیخ اعظم انصاری را خدمتتون توضیح دادیم. جناب شیخ فرمود، اجمال فرمایش شیخ در مقام قضا که اگر تخییری باشد وظیفه مجتهد است، چون قاضی که حکم می کند باید مجتهد باشه. در مقام عمل نفسش که خب باز اونم مجتهد برای عمل نفس خودش وظیفه خودش هست، میموند در باب داستان عمل مقلدینش. شیخ دو تا احتمال داد، یعنی اختیار شیخ اون چیزی که مشهور است این است که مجتهد میتواند مخیر کند مقلد خودش رو به تخییر اصولی. یعنی میگه اینجا دو تا روایته متعادل با همند، وظیفه تو تخییر است، هر کدام رو میخوای اخذ کنی اخذ کن، تا آخر عمرت دیگه باید به همون عمل کنی. این شیخ می‌فرماید مشهور این است و می‌تواند مقلد را مخیر کند به نحو تخییر اصولی. بعد جناب شیخ یه احتمال به نحو احتمال میگه و محتمل است بگوییم که نه، مجتهد خودش یک روایت رو اخذ می کند و هم به همون روایت فتوا میداد برای مقلد و مقلدش به فتواش عمل می کند. این فرمایش شیخ بود. بیام سر نظریه آقای آخوند. آقای آخوند در کفایه سه تا مطلب رو طرح می کند. مطلب اول می گوید بله، مجتهد می تواند خودش اختیار کند یکی از این دوتا روایت را و هم بهش عمل کند و هم بهش فتوا بدهد. بنابراین وقتی مجتهد بهش فتوا داد برای مقلدش می شود حجت. این همون چیه تو کلام شیخ است؟ این همون محتمل کلام شیخ است که شیخ احتمال داد، آقای آخوند به عنوان یکی از مطالب ذکر می کند و دیگه احتمال را هم ازش برداشت. مطلب دوم می گوید بله، می تواندم مجتهد فتوا بدهد به تخییر در مسئله اصولی در این چه بین این دو تا روایت. خب اینم که همون بیان چیست؟ بیان شیخ است که رأی مشهور، و شیخ هم همون رو گفت، این همون رأی مشهور آقای آخوند اینم میگد. مطلب سوم میفرماید که بله، مجتهد نمیتواند فتوا بدهد به تخییر در مسئله فقهی. یعنی بگید هر وقت این فرع رو مبتلا شدی میخوای اینو انتخاب کن، میخوای اونو انتخاب کن. یعنی مثل قصه تخییر بین چی؟ بین قصر و تمام. میگه نه، به صورت تخییر در مسئله فقهی سلام نمیتواند فتوا بدهد. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل نداریم برای اینکه تخییر، اینجا تخییر در مسئله فقهی است. اینم مطلب سوم شیخ. در این مطلبم بله بفرمایید، جناب آخوند موافق شیخه، چون شیخم گفت تخییر تخییر در مسئله اصولی است و نه فقهی. بنابراین آقای آخوند چیز اضافه ای در متن کفایه بر فرمایش شیخ ندارد. سه تا مطلبی که ارائه میداد همون فرمایشات شیخ است، فقط احتمال در کلام شیخ رو برداشته به عنوان یه مطلبش کرده. دیگه نمیگه محتمل است، میگه هر بله صورت اول میشد، صورت دوم هم میشد. یعنی چه؟ صورت اول مجتهد بگوید به مقلدش هر کدام رو میخوای انتخاب کن به نحو تخییر در مسئله اصولی. صورت دوم که مختار شیخ بود، مجتهد برای مقلد یکی از دو تا روایت رو خودش انتخاب کند و فتوای بهش بدهد. صورت سوم تخییر در مسئله، مجتهد نمیتواند به عنوان تخییر در مسئله فقهی بر این مطلب فتوا بدهد. اینم درست. خیلی خوب، این شد نظر آقای آخوند، اضافه بر شیخ ندارد. لکن تأخیر درش تأخیر در مسئله فقهی است. بعد بله، تأخیر اینجا تأخیر در مسئله فقهی نیست. خب اونایی که قائل به تأخیرند از باب دو تا روایت متعارض متعادل نمیگن. اگر دو تا روایت متعادل متعارض شد، بنابر فرمایش شیخ که نسبت به مشهور مجتهدین داد، فرمود چی؟ فرمود که بله بفرمایید که هر کدام رو میخواهد مجتهد میتواند اختیار کند، و هر کدام رو که اختیار کرد تخییر درش تخییر اصولی است، یعنی تا آخر باید همون رو اخذ کند. خب اون تخییری که آقایون میگن فعلا مخیر است بین ظهر یا جمعه، تخییر در مسئله فقهی است. ولی اگه تخییر در مسئله اصولی باشد، یکیشو باید اختیار کرد تا آخر. ما بر جناب آقای آخوند دو تا مناقشه داریم. مناقشه اول این که آقای آخوند فرمایش شما که تخییر را آوردید برای مجتهد، توجه فرمودید، و مقلدم گفتید اگر مجتهد بهش بگن به نحو تخییر اصولی، خود مقلدم میتواند تخییر را انتخاب کند یکی از دوتا روایت را، میگم آقای آخون این با فرمایش دوم در اول جلد دوم کفایه، اول مباحث قطع تنافی داریم. در اول مباحث قطع آقای آخون میفرماید فعلم ان البالغ الذی بالغی که برای او وضع علیه القلم، خب وضع علیه القلم اذا التفت الى حکم فعلی واقعی و ظاهری، خب این بالغ کیه؟ متعلق بهی او به مقلدیه. حکمی که به او التفات توجه پیدا می کند که این حکم متوجه به خودش است یا به مقلدینش است، اما ان یحصل له القطع بهی اولا او زن او شک تا آخرش. خب این بالغی که قلم تکلیف برش کشیده شده است که متعلق به اوست، التفا حکم متعلق به خودش است یا به مقلدینشه. این بالغ میشد کی؟ میشه مجتهد دیگه که مقلد دارد. و الا سابق الایام مردم از مقلد تقلید نمی کردن. البته در روزگار ما متاسفانه می کنند. توجه کردید؟ یعنی نمی توانند فرق بگذارند بین مقلد و مجتهد، و لذا ممکن است از مقلدی هم تقلید بکنند. لکن آقای آخون میگد متعلق به خودش یا مقلدینش. خب او کسی که میتواند مقلد داشته باشه مجتهد است. بنابراین شما خطاب تکلیف را، روایات را، مخاطبش را مجتهد میبینی. وقتی مجتهد میبینی چجوری میگویی که خود مقلد هم میتواند چه کند؟ تخییر کند. یعنی روایات تخییر را، خطابش را شامل حال مقلدم میدانی، در حالی که در اول بحث قطع دون میفرمایید این قصه مختص به مجتهد است، مخاطب خطاب روایات در تکلیف مال مجتهد است. با عبارت نمی سازد. اینا توجیه دارید میکنید. خطاب روایات و ادله رو ببین، التفات میگه التفت الى حکم فعلی او ظاهری. چه کسی التفات پیدا کند؟ میگه متعلق بهی او به مقلدیه. خب اگه مقلدیه رو نداشت میگفتیم هر کسی، لکن وقتی مقلدیه را دارد کی میتواند مقلد داشته باشد؟ کسی که مجتهد باشد. غیر مجتهد که نمیتواند مقلد داشته باشد. درسته؟ خب پس بنابراین او به مقلدیه یعنی مجتهده. شما میگویی التفات حکم یعنی ادله، مخاطب ادله فقط مجتهده. شیخ اول رسائل رو اون جلسه برای شما خوندم، شیخ نمیگد که منحصر در مجتهد است. شیخ در اول رسائل اینجور دارد: فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم. وقت مکلف میتواند مقلد باشد، میتواند مجتهد. آقای آخوند مکلف شیخ رو برداشته است، مجتهد گذاشته است. خب وقتی که مجتهد شد یعنی کسی که از ادله خطاب به اوست فقط مجتهد. بنابراین وقتی تو روایات تخییر بناهن بر این که تمام بشد، حالا دیگه بحث کرد، میگوید اذن فتخیر، یعنی اذن فالمجتهد و مخیرون. خب مجتهد مخیر است. شما اگر اول کفایه میگی مجتهد مخیر است، چگونه اینجا اختیار میکنی؟ چرا اختیار میکنی که مجتهد میتواند فتوا بدهد به تخییر در مسئله اصولی برای مقلدش، و مقلد هر کدام رو که بخواهد اخذ کند؟ یعنی خود مقلد تخییر داشته باشه. این با فرمایش که در اول جلد دوم اول مباحث قطع میگن تنافی داره. این اشکال اول. اشکال دوم، آقای آخون در این که مجتهد نمیتواند فتوا بدهد به تخییر در مسئله فقهی، این نمیتوند بگد هر کدوم رو میخوای انتخاب کن، هر دفعه میخوای یکی یه بار اینو انتخاب کن، یه بار اونو انتخاب کن. نمیتواند به نحو تخییر در مسئله فقهی فتوا بدهد. درسته، مطلب رو قبول داریم. لیکن آقای آخون میفرماید چرا نمیتواند؟ میگه لعدم الدلیل علی، چون دلیل برش نداریم. دلیل نداریم یعنی ذکر محظور اثباتی، یعنی اگه دلیل داشتیم چی؟ اشکالی نداشت. لیکن حالا که دلیل نداریم نمیشود. میگم آقای آخون شما ذکر محظور اثباتی کرده اید، حال کونهی که در مقام محظور چی وجود داره؟ ثبوتی، محظور ثبوتی وجود دارد، یعنی امکان ندارد که مجتهد بخواد فتوا بدهد به تخییر در مسئله فقهی، محظور ثبوتی دارد. محظور ثبوتی با اثباتی چه فرقی داره؟ یه چیزی باید ممکن باشد. اون وقت شما ببینید آیا طبق اینی که ممکنه آیا دلیل برش هست یا نیست. یعنی فرض بفرمایید آیا شما واجب است امروز ظهر نهار بادمجون بخورید یا کدو؟ خیلی خوب، هم بادمجون وجود دارد هم کدو. اون وقت بحث میکنید کدامشو باید بخورید. خیلی خوب، اما در فرضی که محظور ثبوتی در مقام باشد، خب یعنی فرض بفرمایید که یکی به شما بگد که امروز ظهر بر شما لازم است مائده بهشتی بخورید. خب مائده بهشتی که شما دسترسی ندارید، یا شرابا طهورا یا چی بفرمایید که بله من رحیق المختوم. خب اینا که برای شما در دنیا که نیست، حالا انشالله، بله انشالله در آخرت مائده بهشتی و سقاهم ربهم شرابا طهورا و بفرمایید که بله من رحیق المختوم به شما داده بشد. اما اینجا که امکانش نیست، پس بنابراین اصلا محظور ثبوتی داره، امکان ندارد اینجا تحقق پیدا بکنه، حداقل امکان ندارد برای ما. ممکن است برای اوحدی من الناس اینا رو تو دنیام بیارن، توجه کردید؟ اما برای ما که نمیارن، ما در اون مرحله و حد نیستیم که اینا رو برامون از اونجا بیاورند. پس برای ما محظور ثبوتی داره. خیلی خوب، اون وقت شیئی که محظور ثبوتی دارد دیگه شما نمیرسید به مرحله اثباتش. محظور ثبوتی مقدم است بر مرحله محظور اثباتی. و تعجب است از آقای آخوند با این همه دقت نظر که فقط اینجا محظور چی را نقل میکنه؟ اثباتی را نقل میکنه، میگه لعدم دلیل علی، دلیل بر طبقش نیست و متذکر محظور ثبوتی نمیشوند. محظور ثبوتیش چیست آقا؟ محظور ثبوتی این است که تعارض در مسائل و روایات فقهی، یه وقت تعارض بین وجوب و حرمت است، یه وقت تعارض بین وجوب و عدم وجوب است. خب پر واضح است که تعارض بین چی؟ وجوب و عدم وجوب. تعارض بین چیست؟ نقیزین. و نقیزین رو که شما نمیتوانید که هر دوشو متعبد بش بشید، میشد؟ نمیشد. یعنی شما یه آدم کچل تاسی را یه بار فرض بگذارید و متعبد بشید بر این که کچل است، یه بارم تعبد کنید بر این که چیه؟ مودار است. خب کچل مودار به هر دوتا تعبد کنید، نمیشد که. کوسه ریشپه، تعبد به کوسه ریشپه میشد؟ یه وقت فرض کنید کوسه است، بعد در همون حال که کوسه است فرض کنید که یه ریش چه دارد؟ یه ریش پرتوپی دارد مثل بروجردی ها. معروفن که ریش های بروجردی ها خیلی پرتوپ ها. بله. خب که آقای بروجردی که خودش ریشش مرحوم آیت الله بروجردی پرتوپه، گفته بود از من تو بروجردی ها کوسم. تازه شما ریش های بخیه شنو ندیدید چقدر پرتوپ هست. خیلی خب نمیشد، این میشه تعبد به نقیزه. و اما وجوب و حرمت، اونم مستلزم تعبد به نقیزه اینه. چون وجوب یعنی بیار، حرمت یعنی نیار. وجوب یعنی افعل، حرمت یعنی لا تفعل. وجوب داره تحریک میکند شما رو نحو الفعل که اتیان کنید فعل را. حرمت داره شما رو باز میدارد از انجام فعل. چجوری میتوان هم تعبد کرد به وجوب هم تعبد کرد به حرمت؟ اینم امکان ندارد. بنابراین در خبرین متعارضینی که متعادلینند امکان ندارد که ما قائل به تخییر چه بشویم؟ فقهی بشویم. خب محظور ثبوتی دارد تعبد به نقیزینه. وقتی که تعبد به نقیزین شد این میشه محظور ثبوتی. چجوری تعبد به نقیزین را که محظور ثبوتی دارد؟ آقای آخوند اعلی الله مقامک الشریف، شما آمدید فقط محظور اثباتیش را ذکر میکنید، میفرمایید لعدم الدلیل علیه. درست شد؟ پس ما فرمایشات آقای آخوند رو تو این سه تا مطلبی که گفته قبول داریم، مناقشه ای نداریم. میگم دو تا نکته دیگر وجود دارد در کلام شما که ما به اونا اشکال داریم. یک نکته اول، فرمایشتون اینجا که میگویید مقلد هم میتواند مخیر باشد، با فرمایش دون اول قطع کفایه که خطاب رو به مجتهد میگیرید تنافی داره. دو این که برای مطلب سوم نفی تخییر فقهی که مطلب صحیحیست فقط محظور اثباتی نقل میکنید، میفرمایید لعدم الدلیل علیه. حال کونهی که اینجا محظور ثبوتی هم وجود دارد، یعنی ما نمیگیم محظور اثباتی نیست، هست، لکن محظور ثبوتی هم وجود دارد و ذکر محظور ثبوتی اولاست بر ذکر محظور چی؟ اثباتی. چون شما باید ببینید اولا یه چیزی ممکنه یا نه، بعد به یکی بگویید انجام بده یا انجام نده. اگر به کور، شما تو مجلس نابینایان یه روزه گرفتن، خیلی خوب، تو این مجلس روزه آقای فرحبخش رو وعده گرفتن، آقای فرحبخش هم در مجلس روزه شروع می کند به بیان احکام نگاه. چه نگاهی حرام است و چه نگاهی چه دارد ثواب؟ اینا چه میگه؟ اینا نقل اون رفیق ما بود در موسم حج، جوانا رو بردیم برای مسجد مدینه، مسجد شیعیان، پیراپاتالا گفتیم میخن نین نین، بیشترم خانوما بودن. اون وقت به رفیقمون گفتیم خب من این جوانا رو میبرم برای مسجد شیعیان، شما این زنا رو پیر زنا رو اینا رو شما اینا رو بشین و براشون جلسه رو ادامه بده. گفت خب چی بگم براشون؟ گفتم خب مسائل زنانه بگو دیگه. میگفت شما که رفتی ما شروع کردیم حیض رو گفتن، یهو دیدیم تا شروع به مسائل حیض کردیم همشون بلند شدن، بلند شدن که برن. گفتم کجا میرین؟ آقا داریم مسئله حیض میگی، ما 30 سال حیض نمیشیم دیگه، این مسئله برای ما چه خاصیتی دارد؟ 30 سال است ما دیگه عادت نمیشیم. یعنی اینا الان دیگه عادت نمیشن، محضور ثبوتی دارد. حالا وقتی ضعیفه عادت نمیشد، شما مسائل عادت ماهیانه براش میگی؟ نابیناست. خب تو جلسه شما مسائل نگاه رو میگی؟ آیی که اصلا نمیتوند نگاه کند، نابیناست، ناشنواست. حرمت استماع غیبت رو برش میگن. خب این ناشنواست، اصلا نمیشنود. حرمت استماع غیبت، حالا البته برای ناشنوا حرمت استماع غیبت قابل تصور است، و چون مترجم دارن براشون چه میکنن؟ ترجمه میکنن. غیبت رو ترجمه کنن با همون زبان اشاره، اونم میشد چی؟ غیبت. اینا فرمایشات آقای آخوند و یک دوتا اعتراض کوچولو نشقلی به آقای آخوند. تمام. بیام نظریه میرزای بزرگ شیرازی صاحب فتوای به تحریم تنباکو. خب جناب میرزا شاگرد شیخه. میرزا و بعضی از منطبه جناب میرزا او احتمال در کلام شیخ را اونو اختیار کرده، و اون این بود که مجتهد میتواند چه کند؟ میتواند مسئله اصولیه رو برای مقلد بیان کند و مقلد خودش مخیر باشد به نحو تخییر اصولی، هر کدام از دوتا روایت رو میخواد چه کند؟ انتخاب و اختیار کن. درست شد؟ این محتملی بود در کلام شیخ که گفت احتمال داره اینو بگیم. جناب میرزای شیرازی رو اختیار کرده، میگه همین درسته که مجتهد به مقلدش میگه آقا اینجا دوتا روایت به نحو تخییر اصولی، تخییر اصولی هم یادش میده، یکی از این دوتا روایت هر کدام رو میخواهی اختیار کن، اونو که اختیار کردی تا آخر عمرت همونو باید عمل کنی و مقلد مخیر باشد. دقت کردی؟ این نظر میرزای شیرازی است. نه. تخییر اصولی یعنی یه بار مخیری. چجوری برات بگم؟ تخییر اصولی یعنی تو یه دختر خاله داری یه دختر عمو، ننت میگه کدومو میخوای؟ خب میگوی دیوانه است، میگه که کدومو میخوای؟ تو یه کدومشو انتخاب میکنی. این میشه تخییر در مسئله اصولی. یعنی اگه دختر خاله رو انتخاب کردی تا آخر عمرت دختر خاله بیخه کردنه دست، دختر عمو رو هم اختیار کردی تا آخر عمر دختر عمو. این میشه تأخیر در مسئله اصولی. یه وقت تو خر نمیشی، میگی من نمیخوام، میگه چی نمیخوای؟ میگی نه. وقتی میگی نه، یه هفته با دختر خاله هستی، یه هفته با دختر عمو، دوباره هفته بعد با دختر خاله، هفته بعد با دختر عمو. این میشه تأخیر در مسئله فقهی. هر کدومو بخوای چه میکنی؟ اما وقتی یکیشون رو عقد کردی، یکیشون شد زنه، او دیگه نگاهت میکنه، آن گفت 50 دختر ما رو میخواستن، تا زن گرفتیم همشون گفتن خاک بر سر، دیگه هیچ کدوم نگاهمون نکرده. اون وقت که 50 دختر میخونده، هر کدوم رو میتونی چه کار کنی ورداری، اون میشه تأخیر در مسئله فقهی. اون وقت که از اینا یکی را انتخاب کردی، عقدش کردی، گرفتیش، خلاص شو، تأخیر در مسئله اصولی است، دیگه قابل جا به جایی نیست. حالا فهمیدی یا نه؟ ها؟ دیگه کاری به من نداره، من دیگه از این روشن تر نمیتونستم بگم. خب جناب مجدد شیرازی 3 دلیل بر فرمایش خودش اقامه میکنه، میگه حرف ما 3 دلیل داره. دلیل اول، یعنی مقلد میتواند مخیر بشد به نحو مسئله اصولی. میگه دلیل اول به خاطر این است که ما یه جاهل داریم، یه متحیر. نسبت بین جاهل و متحیر نسبتش عموم و خصوص مطلق است. کل متحیر جاهل و لیس کل جاهل به متحیر. یعنی دایره جاهل میشه او دایره بزرگه، متحیر تو دلش قرار میگیرد. پس دای وسعت جاهل بیشتر است از وسعت کی؟ متحیر. مثلا انسان هایی که ستاره های آسمون رو نشناسند خیلی اند، جاهلند به این که ستاره قطبی کجاست، ستاره زهره کجاست، ستاره سهیل کجاست، ستاره خیلی آن نمیشناسن ستاره های آسمون را، لکن متحیر نیستن. اما اون ملاح دریا چی که رو کشتی دارد سفر دریایی میکند، خصوصا در روزگار سابق که لوازم چی مسیریابی الکترونیکی نبود، یا حالام که باشد اگر مسیراش مسیریابهای الکترونیکی از کار بیفتد، وسط دریا از چه طریق جهت خودش رو انتخاب کند؟ بفهمد شمال میرد، جنوب میرد، شرق میرد، غرب میرد، از چگونه مسیرش رو اختیار کنن؟ از شناختن ستاره ها میتوانستن شرق و غرب، شمال و جنوب رو برای خودشون چه کنن؟ تعیین کنند. اونی که وسط دریا گیر افتاده و هیچ راه تعیین مسیر ندارد جز ستاره ها، او کیه؟ او متحیره. پس یه جاهل داریم دایره وسیع، یه دایره کوچیک توش داریم متحیر. تا اینجا درست شد؟ خب متحیر در ما نحن فیه کیه؟ متحیر مجتهد است. دو تا روایت با هم تعارض داره، تعادل داره، کدومش رو اخذ کنه؟ کی اینجا متحیره مجتهد تو مسئله ما؟ پس متحیر مجتهد است. چرا؟ چون مبتلا شده به واقعی که دو تا روایت خلاف متعارض و متعادل در مسئله رسیده در موردش. یکی از اینا امر میکند بشه، یکی دیگه نهی. مثلا نماز جمعه رو یکی میگه واجبه، یه روایت میگه چیه؟ حرامه. خیلی خوب. خب نتیجه مجتهد متحیر میشود، مقلد تحیری ندارد. مقلد چیه در به مسئله است؟ جاهله به مسئله است. مقلد جاهله. چرا؟ مسئله رو نمیداند، لیکن التفات هم ندارد، اصلا نمیداند دوتا روایت متعارض متعادل مثلا در این مسئله هست. پس اصلا اطلاع نداره، التفات ندارد، لیکن بله مسئله رو بلد نیست، تحیری ندارد، لیکن جاهل به مسئله است، چون اصلا اطلاعی ازش ندارد. روایاتی که دلالت می کند بر تخییر، جناب میرزا می فرماید این روایات وارد شده است برای تعیین حال کی؟ متحیر. روایات تخییر میگه اونی که متحیره فاذن یتخیر. تخییر را وظیفه که میداند مجتهد، بنابراین وظیفه متحیر. لذا اینایی که میمدن از امام سوال میکردن میگفتن آقا دو تا روایت به ما رسیده، ما چیکار کنیم؟ متحیر بودن. امام حکمشون رو بنابر روایات تخییر گفت تخییر. بنابراین به گفتن تخییر اینا از تحیر چه شدن؟ خارج شدن. خیلی خوب. روی این حساب میرزا میگه روایات تخییر وارد شده برای حالت تحیر، و حالت تحیر اختصاص دارد به کی؟ به مجتهد. بنابراین مجتهد چه بفرمایید که اختصاص به او دارد، پس منحصر از تخییر برای مجتهد. لذا مجتهد باید هر دوتا روایت از میان این دوتا یکی را انتخاب کند، بهش فتوا بدهد. مقلد طبق فتوای مجتهدش چه کند؟ عمل کند. بنابراین مجتهد نمیتواند به نحو تخییر در مسئله اصولی برای مقلدش مسئله رو بگرد، نمیتواند، چون قصه روایات مال فرض تحیره و تحیر اختصاص دارد به مجتهد. این دلیل اول جناب مجدد شیرازی. دلیل اولش همینجا نقص کنم که دیگه تکرار نکنیم فردا. میگم جناب میرزای بزرگ شیرازی، این فرمایش شما ناتمامه. خلط شده است بین موضوع و مورد، در حالی که ما باید بین موضوع و مورد تفکیک قائل بشویم. حکم یه موضوعی دارد، یه مورد داره، یعنی جایی است که این حکم اونجا چه شده؟ بیان شده است. به عبارت اخرى شما تو روایات مثلا میگید چی؟ شأن نزولش تو آیات، تو آیات میگویید شأن نزول، روایات هم میتوند شأن نزول داشته باشه. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر این که هر حکمی احتیاج به موضوع دارد و متعلقش، و شبهه‌ای وجود ندارد در این که روایات تخییر در مورد متحیر است. مورد متشأن نزولش در مورد متحیر است، همان گونه ای که مجدد شیرازی می فرماید. لیکن موضوع روایات تخییر موضوعش متحیر نیست، موضوعش اینه من جاءه خبران مختلفان، یا موضوعش اینه اختلف علیه رجلان بخبرین مختلفین. این موضوع یعنی کسی که دو تا خبر بهش برسن، خب این کس میتواند چه باشد؟ مجتهد باشد؟ میتواند مقلد باشد؟
که میگه هر کسی که دو تا خبرش میاد، روایت دارید بحث کنه، روایت درباره کسی که اهلیت داره برای دو خبر و اون مجتهده.
نقطه گوش کن، نقطه تازه از راه رسیدی اومدی نشستی سر اینجا، بعد باید نقطه صبر کنی تا کار درست بشه. تازه نه بله، خب صبر کن تا بگم. چشم، بله، فرق است بین مجتهدی که عارف به موضوع و خصوصیات موضوع است، خب که شرط عملم همینه، کسی است که باید عارف به موضوع و خصوصیات موضوع باشد، با مقلدی که نه موضوع رو میشناسد نه خصوصیات موضوع رو میشناسد. بله این دوتا با هم فرق دارن. همین صبر کن، همین رو میفرمودی؟ بسیار، اینا دوتا با هم فرق دارن. بنابراین بازم خطاب عامه، مقلد نمیشناسد، اما بعد از این که مجتهد مسئله رو براش چه کرد؟ توضیح داد. او که اصلا روایت ندیده، مجتهد براش میگه آقا جون اینجا دو تا روایت متعارض است، متعادل است، فرموده اند در بین دو تا روایت متعارض شما تخییر اصولی داری، یکی رو انتخاب میکنی تا آخر همونو میری. وقتی که مجتهد موضوع رو و خصوصیاتش رو برای مقلد گفت، خب اینجا چه اشکالی دارد که مقلد خودش انتخاب کند؟
برای اینکه ما یا مقلدیم یا مجتهدیم.
بله،
اینجا در مقام یعنی روایاتی که اینجوری میگه دو تا خبر داره، به کسی دارد خطاب بکنه که در مقام تعیین و تشخیص
نه موضوع موضوع من آقا ببین من جاءه خبران،
من معنا کردم، من هر کسی به اطلاعی نیست از را بیاد، من این که لیاقت داره بهش خطاب بشه. چی بهش خطاب میشه؟ کسی که تشخیص بده بین این دوتا.
آه، در قصه مقبوله عمر ابن حنظله گفت ما رفتیم پیش دوتا قاضی از فقهای اصحاب، در یه مسئله اینا دوتا حکم کردن، وقتی میگیم چرا شما حکمتون با هم تنافی داره، این میگه من به این روایت عمل کردم، اونم میگه من به این روایت عمل کردم. حکم مال دوتا مجتهد بوده است، اما حالا عامی خرم فهمید، فهمید که علت تنافی در حکم دوتا خبر است، لذا میاد از امام میپرسد، میگه آقا این دوتا خبر با هم تنافی دارد چیکار بکنیم؟ ها؟ عامی هم بعد از این که مسئله رو شما براش توضیح دادید متوجه میشد دیگه، اون وقت فائزن یتخیر در موردش صدق میکنه. مش ببین او مشخ او
تعلیل حکم را یکی عامی بفهمه
باید فاضله. نه وقتمون رو نگیر. باید که آقا فرق بین موضوع و مورد رو از هم بگذارید. مورد رو که ما قبول کردیم مال متحیره، مال مجتهد است که متحیره در مقامه، لکن مجتهد تمام خصوصیات موضوع را چه میکنه؟ برای مقلدش بیان میکنه، میگه آقا جون اینجا دوتا روایته، دوتا روایت با هم تعارض داره، تعادل داره. مقلد نه روایت میفهمه چی چیه، نه تعارض، نه تعادل، نه تخییر اصولی، اینا رو میفهمد؟ نمیفهمد. میگه دوتا روایت از ائمه اینجا رسیده، خودشون فرموده اند در این موارد هر کدام رو که میخوایی انتخاب میکنی تا آخر عمرت دیگه رو همین میری جلو. حالا شما هر کدام رو میخوایی چی کار کن؟ انتخاب کن.
میتونه این کار بکنه؟
بله.
مجتهد میتونه این کار بکنه.
چرا؟
مجتهد رفع تحیر میتونه ایجاد تحیر،
رفع تحیر خودش رو مجتهد کرده. یعنی شما فرض کن مجتهد یکی از این روایات رو اخذ میکند برای عمل خودش، لکن برای عمل مقلدینش نمیاد تعیین کنه. میگه ایها المقلد مختاری، میخوای اینو انتخاب کن، میخوای اونو انتخاب کن.
میخواد طرفش اقناع کنه.
اقناعی در کار نیست. موضوع روایات تخییر آیا اختصاص به مجتهد داره؟ میرزای شیرازی میگه بله. خب شما میگین بله تابع میرزا. خب ما میگیم خیر ندارد. موضوع هر کسی است که با دو تا خبر متعارض مواجه بشه. خیلی خوب. لکن مورد این روایات متحیر است که مجتهده. مجتهد موضوع شناسی میکند، میاد برای مقلدش میگه آقای مقلد من دو تا روایت اینجا، یکیشو تو باید انتخاب کنی تا آخر عمرت عمل کنی، هر کدومو میخوای خودت انتخاب. کجاش مشکل داره؟ بله؟ مثل انتخاب بین مجتهدین مصاب. میگه هر کدومو میخوای انتخاب. اینجا میگه هر کدوم از دو تا روایتو میخوای اخذ کن تا آخر دیگه همینو برو جلو. کجاش گیر داره که سید مجدد میفرمایند؟ خب پس که ان دقیق مطلب که ان در کلام ایشون خلط شده با عرض ادب بین مورد و موضوع. مورد یعنی شأن نزول. آقا شأن نزول ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا داستان کیه؟ داستان ولید. رفته بود پیش اون گروه که پیامبر فرستادنش، ولید را، درسته؟ ولید ابن عقبه است، فرستادنش پیش اون گروه، برو زکات اینا رو بگیر. اینا خبردار شدن نماینده پیامبر داره میاد، به استقبالش آمدن از آبادی بیرون. اینا از آبادی که آمدن به استقبالش بیرون، این مردی که ترسو بود، متوهم هم بود. خیلی خوب، تا دید اینا اومدن بیرون فکر اینا اومدن چی؟ بکشندش. فرار کرد، فرار کرد، آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله اینا خروج کردن بر علیه شما، از فرمان شما خارج شدن، یک سپاه آماده کن برو به جنگشون بکشین پدر سوختار رو بده. خیلی خوب، انجاکم فاسقون، این خدا رو پیشونی زد فاسق، این همون ولید ابن عقبه عرخوره، بله معروف است، یک عرق‌خور تیره‌ای هم بود، در زمان عثمان استوندار چه بود؟ کوفه. استوندار کوفه بود، برادر مادری عثمان هم هست. عثمان گذاشتش استوندار کوفه. شب اینقدر عرق خورد، صبح آمد مسجد کوفه، بله نماز صبح بخونه. مست بود، کلش داغ بود، چار رکعت نماز صبح بخون. آمدن پیشش مسلمان ها، خوندن باش نماز چار رکعت. سلام که داد آمدن گفتن وحی نازل شده، نماز صبح چار، مستی که چار رکعت خوندی. در همون مستی گفت میخوان بازم دو رکعت دیگه هم برا دون بخونم بشه شیش رکعت. وقتی آمدن باش حرف زدن دیدن بو گند شراب از دهنش میاد، فهمیدن مردی که مسته. آمدن پیش عثمان گفتن کیو فرستاده ای؟ این اون فاسق بود. حالا اینجا اکن فاسقون به نبعین فقط مال اون مورده یا مال موردیست که مثل اون مورد باشد، یعنی قصه قبیلهی باشد و زکاتی باشد و استقبالی باشد و اینا، یا هر جایی انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو. خب این دلیل اول جناب میرزا و نقدش. دو تا دلیل دیگه میماند انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.